بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته. اللهم صل وسلم وبارك. بحثمون درباره روایاتی بود که این روایات بیع عنب و انگور و خشب رو به کسی که میخواد خمر درست کنه و ما میدانیم، یا میخواد بربت درست کنه و ما میدانیم، تجویز کرده بود. بلکه خواهیم دید در برخی از اینها گفتن ما خودمونم این کارو میکنیم، میفروشیم. مرحوم آقای خویی از این روایات استفاده کرده بودند و حلیت اعانه بر اسم رو به طور مطلق ثابت کرده بودند. گفتیم روایات رو بررسی کنیم. اولین روایات سندش بود، وارد شدیم که یک قصه مفصلی در رابطه با واقفه دیروز گفتیم، به سبب حنان که حنان ابن سدیر بود و پیرامون او یا سریر و پیرامون او صحبت کرد. با توجه به وجود ابی کهمس در روایت مجهول و سند خوبی نداره. ببینیم روایت رو، حالا متنش رو. عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن عیسی ابن بزی، عن حنانه، عن حنان، عن ابی کهمس قال. صفحه 194. سأل رجل ابا عبد الله عن العسیر. عسیر اگر علل اطلاق به کار بره ظاهرا به معنای عسیر عنبی است. فقال لی کرمون. شرم رو گفتیم یعنی باغ انگور، موستان، تاکستان. و انا اعصره کل سنه. باز خاطر مبارک باشه، این نکته رو در رابطه با روزگارها گفتیم. گفتیم جایی که میوه زیاد داشته، حمل و نقل میوه در بین شهرها ممکن نبوده، خراب شده. بخوان یک میوهی رو از اجا ببرن به جای دیگهی، مثل خشکبار نبوده که، مثل گندم و اینا که تازه اونا رو هم نمیشده منتقل کرد، ولی دیگه میوه که به شدت از بین میرفت. لذا میوه یک کالای درآمدزایی به طور طبیعی برای مردم نبوده، چون اولا همه میوه ها توی یه مقطع زمانی میرسیده، قیمتش هم مده پایین، چیزی هم گیر باغدار از این جهت نمی اومده. لذا باغات بیشتر استفاده های شخصی و برای تفریحی داشته. تو موارد هم هست، مثلا گفتم بهتون سابقه، کسانی که می گفتن می رن مشهد تابشونا، یکی از کیفای قومی هایی که می رفتن مشهد این بوده، اونجا مشهد باغات زیاد داشته، میوه می خوردن. در قوم میوهش انجیر بوده بود، انار و سیفیجات، همین ها رو میخوردن، چیز دیگه این نمیشناختن. حتی مثال هم براتون زدم که برخی از طلبه ها از بزرگان طلاب ازشون نقل کردم، میدفته اینجا گفته بودن ما قوم که اومدیم از همین مراجع نسل قبلی، نه اینکه حالا خیلی هم بریم عقبتر، قضیه لذا میشه مثلا مال سنه 1310-1320، همین حدود ها، یه ذره قبل و ذره بعد. تازه وقتی اومدن قم، پرتغال دیدن. ایرانی های همین مناطق جنوب ایران وقتی اومدن قم، تازه پرتغال اولین بار اونجا دیدن، بودن مثلا چیز موجود عجیب غریبی. لذا این اتفاق عجیبی نبوده. در نتیجه لازم بوده که حتماً میوه ها رو به نوعی تبدیل به یک کالایی کنن که بمونه، ازش استفاده بشه. خب طبیعتا یکیش این بوده که تبدیلش کنن به آب انگور. خب آب انگور هم خودش هم نمیمونه، ترش میشه، خراب میشه، باید یا اونو سرکه میکردن یا خمر میکردن که بمونه، یا شیره میکردن به نوعی ازش بهره برداری کنن، فراوری کنن توش. خلاصا میگه لی کرمو و انا اعصره کل سنه و اجعله فی دونان، و این رو در دونان قرار میدم، میریزم توی یه دونه دبه. و عبی او قبل ان یقلی، قبل از این که قلیان پیدا بکنه، گفتیم آب انگور از چیزایی که قلیان به نفسه پیدا میکنه، بذاریدش قلیان به نفسه پیدا میکنه، شروع میکنه به قلیان طبیعی. ولی میگه من قبل از این که این قلیان پیدا کنه میفروشم. حضرت میفرمان قال لا بعصبه، ولی و انقلا فلا یحل بیعه، اگر قلیان پیدا کرد چون نجس میشه، حرام میشه، دیگه نمیتونی بفروشی. بعد فرمودن که این شاهد ماست. ثم مقال خوزا نحنو نبی اتحمرنا ممن نعلمنه یصنعه خمرا، یعنی اینو داشته باش، مضافن بر این که ما خودمون تمرمونو میفروشیم به کسی که میدونیم خمر درست میکنه. خب این از بهترین روایات در رئیس دلالت در این باب. ولی خب سند نده. روایت دوم، عن علی بن ابراهیم، عن علی. خب علی بن ابراهیم چندین و چند بار در رابطه باش صحبت کردیم، دیگه اضافه نباید بگیم. علی بن ابراهیم قومی، شیخ کلینی است، استاد کلینی بوده، از بزرگان شیعه است. عن علی ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیم، در رابطه باش برخی گفتن توشیق نداره. و نکته مهم اینه که روایات او رو اومدن گفتن حسنه، معروف حسنه تعبیر میکنن به خاطر اینکه علی ابن ابراهیم پسرش، پدرش ابراهیم ابن هاشم بوده، ابراهیم هاشم در اینکه شیعه بوده تردید نیست، ولی کسی توثیقش نکرده. چون توثیقی نداره، البته تضعیف هم نداره، میگن حسن. منتها برخی از بزرگان یک دلیلی برای وثاقتش دارن، دلیل خوبی، میگن آقای ابراهیم ابن هاشم تو زندگی نامش میگن اولین کسی است که اخبار کوفه رو به قوم آورد. یعنی اومده از کوفه کوچ کرده رفته قوم، پرخبرم بوده. این معلومه که بالاخره در کوفه که بوده اخبار جمع میکرده و این اخبار رو در بین قومی ها شایع کرد. قومی ها اخبار کوفه رو از او شنیدن، اخبار نگه قصه ها رو، این روایات. یه نکته اینجا وجود داره و اون که قومیون به شدت سخت گیرن، یعنی کسی که بوی عدم وثاقت ازش می اومده خبرش رو قبول نمی کرد. حتی گفتم مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی که شیخ قمیینه که میشه تو طبقه همین ابراهیم ابن هاشم یا قبیل این میشه، این احمد ابن محمد خالد برقی رو، یکی از بزرگان شیعه است، به صرف اینکه یک سری روایات نقل کرده بوده که بوی غلو میداده از شهر بیرون کرده. قومی ها در روایت سختگیر بودن، به این نبوده که هر کی بتونه بیاد تو شهر بشینه اخذ روایت کنه و نقل روایت کنه و حرف بزنه و هر آدم سلعلای سرکلش پیدا بشه اینجا هر چی بخواد بگه بگه. به این جهت گفتن ابراهیم ابن هاشم موثق، این اینو شاهدی گرفتن برای وثاقتش. شیعه هم که هست وثاقت هم داره، در نتیجه ابراهیم ابن هاشم رو آقای زنجانی و بزرگان معاصر قابل قبول میدانن و موثق میدانن، به این جهت روایت هم میشه صحیحه، حتی موثق هم نمیشه. خب لولا این اشکال خب طبیعتا مشکل نداره، ضمن اینکه حالا میرسیم عمر ابن حسینم که در روایتی که ازش روایت نقل شده عمر ابن حسینه گفتن شیخ اصحاب و وجه و عین و از بزرگان شیعه بوده در بصره، شیخ طوسی هم صریحا توصیفش کرده. این ابن حسینه تو قضیه ما سه چهار تا روایت دارن. ببینیم علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه قال، ضمن اینکه مرویان عن ابن ابی عمر هم هست. سه نفر رو گفتیم اگر روایت بلا فصل از کسی کرده باشن میتونیم به وثاقت اونا بکنیم، یکی عمر ابن، یکی ابن ابی عمر، یکی محمد ابن ابی عمره که معروف به ابن ابی عمر اسمش محمده، یکی صفانه، یکی هم بزنتی احمد ابن محمد ابی نصر بزنتی. خب قال در رابطه با این ستا، این ستا آدم خیلی مهم نیستن، نقل شده که این سه نفر لا یرمون لا انسقه، اینا فقط از سقه نبارد نقل میکردن، قصد کرده بودن از غیر سقه نقل نکنن، لذا وقتی یه چیزی رو میگن معلوم خودشون توصیح کردن اون فرد رو. خب توصیق ابن ابی عمر کمتر توصیق چقدر دوستی نیست، خب قبولش کرد، لذا مرویان انهای مستقیمشون این رو قبول دارن، اما با واسطه هاشون نهی سهر نمی کن. علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان عمر ابن حسینه قال کتب تو الى ابی عبدالله اسأله ان رجل له کرم، یه تاکستان داره، عیبی قل اینب و تمر ممن یعلم انه یجعله خمرا، آیا بفروشه به کسی که میداند او را خمر میکند، او سکرا، حالا خمر نباشه یه مسکر دیگه ای باشه. حضرت جواب میدن فقال علیه السلام انما باعه حلالا فل ابان، ابان همون بود که زده بود انا، فل ابان یعنی زمان، در وقتی که، ابان یعنی وقتی که، فل ابان الذی یحل شربه او اکله، این آقا در وقتی فروخته که شربش حلال بود، حالا اینکه بعدن او رفته خمر کرده گریبانشو نمیگیره، فلا و اصب بیعه. حالا شربش یعنی آب انگور باشه و بنوشن، اکلش یعنی خودش، یک آب انگور میفروشه شربش خب جایزه الان که هنوز که حرام نیست، من حلال میفروشم، حالا اون میره حرام باشه درست میکنه به من چه. روایت سه کن نه این ناکنید اینجوریه، این البته اینا که صاحب وسائل اینا نکردن، اینا نوع نگارش های معاصره، این یعنی اون متن مطلب رو اینجوری میاره، میگه اسأله عن رجل له کرم، خب در رابطه با این چی رو پرسیدم، اینو پرسیدم عیبی اول اینا، اینجوری گفت به هازل اسناد عن ابن مسکان عن محمد الحلبی، این ازر عقب جلو کردن دوستان، با هازل اسناد این از نظر سندی اینجوریه، کلینی عن ابو علی اشعری عن احمد ابن عبدالجبار عن صفان عن ابن مسکان عن محمد الحلبی، این روایت از نظر تو کتاب وسائل این روایت رو بعد از روایت 8 ذکر کرده. روایت 8 رو نگاه بکنیم. این دوستانی که این روایت ها من بهشون داده بودم گفته بودم ردیف وسائل رو پشت سر هم بیارید، اما چون زودتر به شما داده بودن روایت ها رو، در نتیجه مقداری از نظر ترتیب به هم خورده. اما تو وسائل این روایت شماره 3 بعد روایت شماره 8ه، لذا به اینا میگن که اینها روایت ها تعلیق داره. یعنی وقتی میگه به حاضر اسنادن ابن مسکان، برای این که ببینیم به کجا میخوره برمیگرده به روایت بالاییش، روایت میشه به این روایت میشه ابو علی اشعری عن احمد ابن عبدالجبار، که البته محمد ابن عبدالجبار هم از احمد نیست، عن صفان، احمد غلطه تو نبارت ما غلطه، عن ابن مسکان عن محمد ابن الحلبی، به اینجا میخوام. خب تا ابن مسکانش این یکی که مشترکه، از ابن مسکان جدا میشه روایت 8 ابن مسکان عن یزید ابن خلیفه است، روایت سوم ما ابن مسکان از محمد حلبی. روایت سنزل سند ابو علی اشعری احمد ابن ادریسه که ثقه است و خوبه، محمد ابن عبدالجبار هم ثقه است و قومیه، اهل قوم بوده. محمد حلبی مربوط به یه خانواده ای که آل ابی شعبه بهشون میگن. این ها 4 تا برادر هم عمو عموزاده دارن، طایفه ای هم خیلی هم پر روایت هم. این آل ابی شعبه تو روایات ما زیاده، گفته بود پدر عالم پسر عالم خسرت دنیا و الاخره، این هم همه شون خلاصه پدر در پسر و همه این ها اهل روایت هم، اهل حدیث هم، اهل تدریس بودن. بزرگشون که بسیار معروف ابی عبدالله که احتمالاً برادر بزرگه همین محمده، محمد 4 تا برادر بودن، عبیدالله حلبی، عبدالعلای حلبی، عمران حلبی و محمد. ابی عبدالله گفتیم عبیدالله برادر اشتباه کردیم، عبیدالله حلبی توشون معروفه. یه روایت دیگه از عبیدالله حلبی داریم که برخی از بزرگان اشتباه کردن، این محمد حلبی رو عبیدالله حلبی رو یکی گرفتن. امروز دوباره میرسیم به اون عبیدالله میرسیم. آل علی شعبه یه طایفه ای هم، پدر پسر عمو عموزاده، 4 تاشون با هم برادرن، یکی از اونا محمده، همه هم توثیق شدن، خیلی هم روات خوبی هم، خاندان شیعه مورد اعتمادی بودن و در حقیقت میشه گفتش که روات شما. در نتیجه روایت مذکور روایت خوبی است. روایت رو ببینید پس بار. به هذا الاسناد عن ابن مسکان عن محمد بن الحلبی قال سألت ابو عبدالله عن بیع العصير العنب ممن یجعله خمرا فقال لا بأس به تبیعه حلالا لیجعله حراما. شما حلال فروختی به کسی که او داره چیکار میکنه؟ حرام درست میکنه. فلا بأسن فابعد الله و اسحق، خدا اونو از بین ببره.
من یجعله
حراما، من یجعله حراما، من اشتباه. خب یه نکته توجه بکنید، این روایت ممکن که اصلا بگیم رفته بحث ما نداره. چرا؟ برای اینکه فرض ما کجا بود؟ فرض ما جایی بود که با یه عالم باشه. این صورت علم بوشید. میگه بیع و اسیر الانب به کسی که حرام درست میکنه، علم نداره، با قبلی ها فرق میکنه، قبلی ها ممن یعلمه، این توش علم نداره. در نتیجه این تصریح به اون مسئله نیست. بتونیم بکشیمش از دایره بحث خودمون بیرون، بگیم آقا این اصلا ربطی بحث ما نداره. داره میگه اگه فروختی بعدها معلوم شد این خمر ساز بوده اشکال داره یا نه؟ میگه نه، شما که نمیدونستی. ما به دنبال جایی هستیم که طرف عالم باشه، این توش لفظ علم نداره که. در رابطه با روایت اولم یه بحث دلالی بود که موند، و اون این که گفتن آقا این خمر که میگه نحنو نبی خمرنا تمرنا، ممکنه این لفظ خمر در اینجا به معنای اسیر نبی باشه، چون بعضن به اسیر نبی خمر گفته می شده. نمیخواد بگه که ما به خمار میدیم، نه، ما به کسی میدیم که قبل ذهاب سلسین ممکنه از این استفاده بکنه. البته احتمالش بعیده ها، ولی اینم به حال در مورد این گفته شده، میرسیم در رابطه با این روایت صحبت میکنیم، اما این احتمال بعیده. لکن در رابطه با روایت سوم باید توجه داشت که این روایت میتواند هیچ ارتباطی با بحث ما نداشته باشه. روایت چهار، محمد بن حسن، یعنی کی؟ شیخ طوسی، به اسناد یعنی حسین بن سعید، حسین بن سعید، حسین بن سعید اهوازی است، اول کسی هم است که تبویب کرده فقه ما رو، روایات رو اومده باز کرده. دو تا برادر بودن، حسن و حسین، قبلا راجعش صحبت کردیم. حسین بن سعید اهوازی از بزرگان شیعه است و بسیار هم مورد وصول. ان فضاله، که آقای فضاله هم در رابطه باهاش قبلها حرف زدیم، فضالت ابن ایوب، هم از اصحاب اجماع، هم از ثقات، هم از بزرگان. ان ابوالمقرا، ابوالمقرا حمید ابن حمیده، در رابطه با این اسلام توجه بکنید، ما داریم مثلا حمید ابن مسلم اشتباه میخونن حمیده، علتش هم اینه که میگن حمید و مجید و اینها رو عرب چون اسم خدا بوده نمیذاشته رو کسی، عبدالحمید میذارن، عبدالمجید میذارن، مثل اینکه کسی نمیده اسم خودشو مثلا تو ایران بذاره الله. گفته بود البته بر مرحوم آستاب الحسن کسی نامه نوشته بود دیگه، میخواسته آخر احترام بذاره، نوشته بوده حضرت الله العلماء. این یه هرچی لقب بوده کم آورده، آخرش نوشته الله العلماء. حالا در رابطه با اینجا هم حمید میگن نمیذارن، الانش هم تو کشورهای عربی حمید و مجید اسم نمیذارن، یعنی کسایی که اسم مجیده وقتی میرن در کشورهای عربی اینا یه ذره با استبعاد باشون برخورد میشه، مثلا اسم مجیده مثلا به چون اصلا اسم مثلا مجید بودشتی. مسیحی ها مثلا اسم عیسی رو رو بچه هاشون نمیذارن چون عیسی رو خدا میدونن، جیزس یا همون عیسی که عیسی ما همونا میشه، اونو رو بچه ها نمیذارن. مثلا ما که اسم پیامبرمون رو میذاریم، اون اسم پیغمبرشون نمیذارن چون پیغمبرشون رو خدا میدونن. ایزاک هم که معمولا هست عیسی نیست، اسحاقه، اسم اسحاق رو اینا میذارن، خیلی هم اسامی اینا اسامی مختلفه، مثلا جان که دارن که در یه جاش در یه مثلا فرض کنید هلندی ها میگن یوهان، انگلیس ها میگن جان، اسپانیولی ها میگن خوان، فرانسوی ها میگن جان، این یوهان، آلمان ها میگن، اسما به تلفظات مختلف تو فضاهای مختلفشون تفاوت میکنه. اسامی اینا رو میذارن، اسامی مریم و ماری میگن و اینا، ولی عیسی چون خدا میدونن عیسی رو نمیذارن. همینطور عربا اسم مجید و حمید رو چون اسم خدا میدونن نمیذارن رو بچه ها. حالا تو ادبیات ما اومده به چه بیانی اومده، البته اسامی خدا دیگه شو میذارن، مثلا علی میذارن، خب علی هم اسم خدا دید. علی زیاد میذارن، لکن مجید و حمید رو نمیذارن. در نتیجه گفتن ضبط اینا حمیده، اگه جای حمید دیدید نیست. لذا این آقای عبدالمقرا اسمش حمید ابن مسناس توصیق هم شده، ضمن اینکه مرویان ان صفوان و ابن ابی عمیر هم هست که خب از این جهت هم مورد وثوقه. لذا سند سند بسیار خوبی است. بخونه روایت ها. سأل یعقوب الاحمر، آقای یعقوب قرمز لابد سرخ رو بوده، تو عرف ما هم هست مثلا میگن بس کن یعقوب سرخه، مثلا یعقوب چه تعبیر بکنه. سأل یعقوب الاحمر ابا عبدالله، از حضرت سؤال کرد و انا حاضر، من هم نشسته بودم. فقال انهو کان لی اخون و حلک، یه داداشی داشتیم مرد، خدا رحمتش، و ترک فی حجری یتیما، یه بچه ای داره، این اومد تو حجره من، تو دامن من، این اومد خونه ما. اینم بسیار متداوله. باز دوباره تو پرانتز، علت چه این بوده؟ زنان بی سرپرست می شدن، حتما یکی باید تصدیشون می کرده، مثل الان نبوده که بتونه از بیمه و خونه و اینا بگیره. حالا جدای از اونها حمایت اجتماعی هم لازم بوده، یه زن تنها و بچه ها یتیم و اینا، حتما باید کسی اونها تعویض می گرفته، زیر چتر می گرفته. معمولا می رفته پیش برادر شوهره، یا اگر پدر شوهر مثلا فرض کنید زنده بوده و توانایی داشته، میرفتن تو خانواده اونا میرفته. این بحث روایت ازدواج با زنان بی سرپرست و مادران یتیم که اصل تشریع تعدد زوجات هم از اونجا در قرآن اومده، که میگه حواستون باشه اموال یتاما با هاتون قاطی نشه، تو همین موضوعه. آیه میگه که مراقب باشید اموال یتاما باتون قاطی نشه، انه کان حوبن کبیرا. چرا؟ بر این بوده پدر میمرده، یه سری اموال داشته، زمین داشته، پول داشته، باغ داشته، مزرعه داشته، حیوانات داشته. خب یه کسی میومده با مادر این یتیم ازدواج میکرد، مادره رو که میورده تو خونش، بچه های اونم میومده، اموال او هم وارد اموال خودش میشده، بعدن باید اموال هم بس میداده، نمیدونسته چی بشه، قاطی قاطی شده. لذا قرآن اصلا آیه اینه، میگه مراقب باشید، اگه اموال اونا اومد مراقبت بکنید. اولا به آتو یتاما اموال هم اموالشون بشون بدید، اگر به رشد رسیدن تحویلشون بدید، انهو کان مراقب باشید اموالشون با اموالتون قاطی نشه، این قاطی شدن یه گناه بزرگه. بعدم میگه خیلی خوب، نمیتونید میگید آقا بانک که نیست، من قاطی میشه، گله میاد میره، چه میدونم کدوم به کدومه. نمیتونید فن که اون ماتاب لکن من النساء مثنا و ثلاثه و ربا، نمیتونید زنای دیگه بگیرید، این زنا رنگید، زنای دیگه ای که ماتاب لکن من النساء اونا رو میگیرید، سراغی نبرید. یعنی مادران یتیم، زنان دارای یتیم رو نگیرید، چون سرانجامش به اختلاط اموال میکشید. این قصه قصه متداولی بوده، بسیار مرسوم بوده. خب خان لی اخون و حلک و ترک فی حجری یتیما، یه یتیمی در دامن من در خونه من گذاشت. اما ما یه داداش دیگه هم داریم، ولی اخون یه داداش دیگه ای داریم که یلی زیعتن لنا، اون تولی کرده مدیریت میکنه اموال ما، یعنی اموال دست او. حبی عبیب الاسیر ممن یست خمرا، این آب انگور میفروشه به کسی که خمر درست میکنه. خب یعنی چی کار میکنه؟ یا انگور میخره تبدیل میکنه به عصیر، از این ور میپوشه به خما، یا نه باغاتی دارن خودش آب میگیره میده. به هر حال این مال و تجاره یتیمه، خودش و یتیم و کارش اینه، کارش اینه عصیر درست میکنه میده به خما. یهاجر الارض به طعام، از اون طرفم میاد زمین رو به طعام میده، یعنی نه اون زمینی که انگور توشان، زمینایی هم که دارم، این زمینهای دیگری هم که دارم به طعام میده. خوب دقت کنین این تیکه دومه، چون مسئله یعنی چی؟ زمین به طعام دادن یعنی میاد مزارعه میده. یکی از روابط معروف در زمیندارها مزارعه است. همین الان هم تو زمین ها هست. شما زمین داری، آبم داری، اما حال نداری، میایی میدی به یک کسی که زمین نداره، آبم نداره ولی حال داره، او میگیره میکاره. در اینجا از شروط مزارعه اینه که شما درصد ببندید، بگیم مثلا آقا 50-50، 30-70، قیمت ها واقعیت اینه فرق میکنه، جاهایی که آب خیلی خوب باشه، دیم باشه، خب سهم زمین میره بالا چون زحمت طرف کمه، جاهایی که آبی باشه ولی رودخونه باشه، با سهم یه ذره میاد پایین چون بالاخره باید آب بده، جاهایی که باید از چاه آب بکشه آب بده، خب این سهم صاحب زمین میاد پایین، یه سوم، یه چهارم، یه پنجم، یه دهم، نصف، بستگی داره. یه مزرعه ممکنه باشه که اصلا خود به خود مثلا یونجه، اما قبل از اینکه بره جمعش بکنه ممکنه صاحب زمین به 70% هم سهمشو برداره. خب این جست یکی از شروط مزارعه اینه که باید سهم رو درصدی ببندن. اگه درصدی نبندن، کیلویی ببندن، یعنی بگه خیلی خب این زمین مال تو، در ازاش 300 کیلو گندم سال دیگه من بده، این باطله. مثل مزاربه هم همینجوره، تو مزاربه هم شما باید چکار کنی؟ درصد از سود، کسر از سود ببند. البته یه راه شرعی داره با اونو که بیاد مصالحه کنی، مثلا بگی آقا باشه تو به من فرض بفرمایید اینقدر پول بده، اگه کمتر بود من به تو میبخشم، بیشتر بود تو به من ببخش، اینجوری. ولی به طور کلی ابتدا به ساکن باید درصدی بسته بشه، شرط صحت مزارعه است. خب در روایت گفته میشه چی؟ گفته انلی اخو حبکه یبیع الاسیر، یه کار دیگه هم میکنه این بزرگوار، یعاجر الارض به طعام الا انقال، حضرت فرمود فقال اما بیع الاسیر ممن یصنع و خمرا فلا بأس. اگه بیع اسیر به کسیه که خمر درست میکنه، نکنید این کارو. سلام بس، اشکال نداره، خوز نصیب الیتیم، اشکال نداره، سهمی شد. اصل روایت رو ببینید در صفحه 197 مونه. این اصل روایت اینه که معلوم میکنه اون چیزش چیه. صاحب جواهر اومده تقطیع کرده روایت رو. حسین ابن سعید ان فضاله ان ابو المغرا قال سأل یعقوب الاحمر ابا عبدالله و انا حاضر فقال اصلعك الله انه کان لی اخ فهلک و ترک فی حجری یتیما ولی اخ یلی زیعه لنا، یلی یعنی ولایت میکنه، تصدی میکنه، و هو یبیع العصیر ممن یصنع خمرا و یعاجر الارض به طعام. تا اینجاش خوب مشترک بود، این یه تیکه رو صاحب مسائل نیورده. فاما ما یصیبنی، خود این مرده داره میگه، میگه من خب آدم دارایی هستم، اون سهمی که به من میرسه، ما یصیبنی، سودی که به من میرسه، فقط تنزه تو، من نمیگیرم، من منزه، من در نمیدارم. و کیفه اصنا و به نصیب الیتیم، با نصیب یتیم چه کنن؟ اونجا قیمتونم ببخشن. فقال حضرت می فرماین اما اجارت الارض به طعام فلا تأخذ نصیب الیتیم من، اجاره ارز به طعام نصیب یتیم و ندید، الا که الا وقتی که درصدی باشه، الا ان یعاجره ها به ربع و سلسه و نصف. اما اگه به طعامه گفته اینو ببر ده تون برنج بده، نمیشه. و اما بیع الاسیر که این تیکش دوباره صاحب وسایل آورده، ممن یصنعه خمرا فلیس بهی بعثون، اونجا داشت فلا بعثه، خذ نصیب الیتیم من نصیب یتیم. خب اینم روایت شماره چندمون؟ چهار. در این باره گفتیم برادر تصدی امور میکرده، خدا رحمت کنه مرحوم آقای پسندیده، امام خیلی به ایشون احترام میذاشت تا آخر، به گونه ای که یک نوع کنه مثلا احترام پدری، حالا یه ذره کمتر. مرحوم آقای پسندیده حقی هم به گردن امام داره، و اون این که خود امام نقل کردن، من البته از مرحوم ابویمون نقل میکنم، ایشون از امام گفته بودن من وقتی مثلا 12-13 سالم شد، 14 سال میخواستم برم عراق که درس بخونم، آقای پسندیده من گفت نگاه کن، اگر میخوایی مثل از این آخوندهای همینجوری بشی یا همینجا بمونه، میخواد بری از این آخوندهای شهری همینه که اصلا همینجا، اما اگه واقعا میخوایی بری درس بخونی ملا بشی برو. و میان امام، نکته مهم اینه که تا آخر املاک پدری امام دست آقای پسندیده است، یعنی ایشون تصدی میکرده، کشاورزی میداده، مزارعه میداده، اموالو میگرفته، حساب میکرده سر سال به قیراط، یعنی محاسبه دقیق به یک قرون دوزاری و میفرستاده، و هیچ از این جهت امام در طول زندگی احساس هیچ دغدغه‌ای نسبت به این مسئله نداشتن. البته به بالاخره به اندازه هم که اون وقت تو زندگی به شرخه بوده که مرحوم آقای پسندیده در حقیقت در خمین کارا رو تصدی میکرده، زمین رو همین زیعه رو الله بودم به طعام نمیداده دیگه، به درصد میداده، او رو میداده به کشاورزها، پولش رو حالا 6 ماه به 6 ماه سال به سال بر امام میفرستاده. خب نقطه جالبش هم این که یک بار در طول اینا تو سندایی که بعضا هست دیگه نامه‌نگاری ها، امام اصلا بهش نگفتن خب حالا بگو ببینیم مثلا چی شد، چقدر بود، کم شد، زیاد شد، اعتمادی که بوده یک بارم سوال نشده که این مثلا درست غلط، حالا یه بار با هم حساب بکنیم. تا روز آخرم که بودن که بعد انقلاب هم زمین‌ها رو امام عمر بخشیدن به اون مستضعفینی که در خمین بودن. رسیدیم روایت پنجمون، میمونه برتر.